منطق استاد بغدادی 22 مهر ماه 97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى فرجهم
اللان الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا 3 جلسه از بحث منطق تکمیلی رو خدمت دوستان پیش بردیم. این 3 جلسه در واقع مقدمه فشرده‌ای بود برای اینکه ببینیم کاری که باید تو منطق انجام بشه به طور خاص با اهداف حوزوی چیه و رویکردی که ما می‌خوایم تو خود جلسات داشته باشیم چه سمت و سویی رو داره. البته خیلی مفصل‌تر این بحثا رو جاهای دیگه عرض کردم، اگر علاقه داشته باشید به اسم روش تعمیق منطق نکته نکته تیه نمیدونم 17 تا 18 تا چند تا نکته هر جلسه یه مطلب، مثلا یه مطلبش همین ابعاد تمدنی منطق بود، یه مطلبش همون بحث اهمیت باب برهان، یه مطلبش نسبت منطق اسلامی با منطق غرب. به هر حال این مفصل اینا عرضه به اسم روش تعمیق منطق، اگر علاقه داشتید میتونید رجوع کنید. اما امروز کارمون چیه؟ امروز کارمون اون فهرست 40 تا مسئله که عرض کردم از کتاب منطق مزفر رو شروع میکنیم با هم یه مروری کردن. البته یه سری مسائل هم هست مرحوم مزفر تو کتابشون نیاوردن و لازم بود حتما بیارن، به اونا هم اشاره میکنیم. اون 40 تا مسئله رو خوبشون آوردن و به صفحه منطق مزفر عرض میکنم. یه سری مسائل ایشون نیاوردن که لازم بود بیارن، اینم قسمت دوم کار امروزمونه. پس قسمت اول اون 40 تا مسئله که تو منطق مزفر باید تعمیق بشه، ناظر به فلسفه و اصول و اینجور علوم، یعنی برای یه حوزوی نیاز ویژه است که هر کدوم به تفکیک عرض میکنم. یه سری مسائل هم هست تو قدم دوم نیاورده مرحوم مزفر که خیلی لازم و واجب بود، مثل مثلا در واقع با مواضعی که میرسم عرض میکنم تقسیمات علم و چی و چی. یه قدم سومی هم امروز میخوایم اجمالا با هم پیش ببریم، اونم این که یه سری مسائل کلان روشی هست توی منطق که دیگه مسئله خرد حساب نمیشه که حالا بگیم این 40 تا مسئله یا این چند تا. اون مسئله کلان هم یه اجمالا اشاره‌ای میکنم و بگیم که در ادامه میخوایم به چه مباحثی از اینا بپردازیم. پس قدم اول الان من این 40 تا مسئله رو اگر موافق باشید طبق همین سیری که منطق مزفر داره و به شماره صفحه همین منطق مزفر خدمتتون عرض میکنم. این 40 تا مسئله عرض کردم چند بار چجوری انتخاب شده. یه تتبع گسترده‌ای توی در واقع مباحث به طور خاص علم فلسفه، علم اصول و حالا در مرحله بعدی علوم تو این فضا، کلام و علومی که معمولا یه حوزوی با اونا سر و کار داره رو یه فحصی کردیم. این از یه ور. از یه ور اساتید معاصر، بزرگانی که هستن، مخصوص علامه حسنزاده، علامه جوادی، علامه مسوا، شهید مطهری، علامه طباطبایی و بعضی از معاصرین مثل حضرت استاد یزدانپناه و بعضی از بزرگواران دیگه که از طریق کتاب مثلا آجای فربهی یا بزرگان دیگه که هستن، یه فحصی صورت گرفت. اون مسائل مهم تقریبا از دل این تتبعات و فحصایی که عرض کردم به دست اومد. این 40 تا مسئله را اگه بخوام اول یه فهرست ترتیبی بگم به ترتیب کتاب مرحوم مزفر، بعد برمیگردم میگم ما اولویاتمون کدومه. این 40 تا مسئله به این معنا نیست که بقیه قسمت‌های منطق مزفر مهم نیست یا کم اهمیته، نه، این 40 تا دیگه نقاط عطف و اون به قول دوستمون گل سرسبده مباحثه. بعضیاش خیلی مهمتره، بعضیاش اهمیتش کمتره که دونه دونه وارد شدم عرض میکنم. یه کتابی هم هست، همین عنوان کلاس ما منطقه تکمیلی یا منطقه پیشرفته بود، یه کتابی هم هست جناب استاد عسکری سلیمانی نوشتن. یعنی اگه بخوایم به عنوان پیشینه این کلاسی که داریم خدمتتون عرض می‌کنیم که پیش‌فرض ما اینه که منطقه مظفر رو خوندید، حالا می‌خواید در واقع تو بعضی مسائل به طور موردی کار کنید، یه کاری جناب استاد عسکری سلیمانی انجام دادن به اسم منطقه پیشرفته چاپ شده. منطقه پیشرفته ایشون رو در واقع جامعه المصطفی چاپ کرده. خودشون اولش فرمودن که اصلا این کتاب برای کساییه که یه دور منطقه اسلامی رو مثلا در حد کتاب مرحوم مظفر خوندن، حالا یه سری مسائل رو ما میایم اینجا پیشرفته تر بررسی میکنیم. ایشون ذیل چهار فصل، چهار مبحث این کتاب منطقه پیشرفته شون آوردن جناب استاد عسکری سلیمانی. مبحث چهار مبحثش اینه. مبحث اولش ایشون اسم گذاشتن مباحث مقدماتی، مبحث دوم تعریف، مبحث سوم برهان، مبحث چهارم مغالطه. انصافا انتخابشون خوب بوده. به طور کلی مسائلی که انتخاب کردن به نسبه مسائل خوبیه، ولی به هر حال کیفیت کار و سطح بحث حالا اونو میشه قضاوت‌های دیگه ای داشت. اجمالا میخوام بگم ایشون هم این زحمت رو کشیدن و مباحثی که معمولا تو این کتاب اومده مکمل کتاب منطق مظفره. میتونه این کتاب هم یه منبع خوبی براتون باشه، اما این چیزی که ما میخوایم عرض کنیم خب خیلی کاملتر و مفصلتر، البته بستگی داره به چه مقدارش برسیم. ایشون یه کتاب دیگه دارن به اسم منطق صدرایی. چی کار کردن؟ یه کتاب خیلی خلاصه ملا صدرا داره به اسم التنقیح، کتاب خیلی خلاصه تو منطقه. ایشون اون کتاب رو تدریس کردن و اون تدریسشون رو تبدیل به شرح کردن، اسم شرحش رو گذاشتن منطق صدرایی. عرض کردم اون منطق صدرایی که ما دنبالشیم و علامه جوادی فرمودن غیر از اون چیزیه که ایشون کار کردن و توضیحاتش جلسه پیش اومد. البته کاری که ایشون کردن خیلی خوبه ها، یعنی اگه بخوایم یه نفر اسم ببریم که تو حال حاضر قوم دارن زحمت میکشن، کتابای متعدد دارن و دارن فضای منطق رو پیش میبرن، ایشونن انصافا. ولی خب مبانی مختلف فلسفی تو سطح کار و کیفیت کار اثر میذاره که حالا ما اجمالا تو بعضی از مطالب ارجاع میدیم که ببینید به چه صورت هست. این 40 تا مسئله رو به ترتیب منطق مظفر، البته منطق مظفر این چاپ جامعه المدرسین که حاشیه جناب استاد فیاضی رو داره، ظاهرا جدیداً یه مقدار شماره صفحاتش رو عوض کردن. حالا من به اون چاپی که همون چاپ مرسوم قدیم بود، حداقل قدیم هم خیلی قدیم نه، ولی ظاهرا جدیداً یه مقدار شماره صفحاتش رو عوض کردن. من چاپی که دارم برای سال 1428 قمریه، حالا چاپای جدید اگه یکم اینور اونوره من طبقه این عرض میکنم. مسئله اول از اون 40 تا مسئله بحث تعریف علم منطقه که به کتاب ما صفحه 8 ایشون آورده. تعریف علم منطق از چه جهت تعریف علم منطق مهمه؟ شاید به خودتون بگید آقا تعریف منطق که خب حالا هرچی تعریف کنیم چه فرقی داره. نکتهش تو همونی که عرض کردم، اصلا تعریف هر علمی، تعریف هر علمی و موضوع اون علم هویت جهتگیری به سمت منطق مطلوب یا هر علم، علم مطلوب رو تو اون علم برای ما مشخص میکنه. یعنی اینکه آقا ما تو منطق اصلا دنبال چی هستیم، میخواییم به کجا برسیم، این تو تعریف خودش رو خوب نشون میده. حالا وقتی وارد شدیم میبینید که چه تعریفهای عالی، چه فضای خیلی خوبی مثل بوعلی داشت و متاسفانه هرچی اومد جلو به یه مشکلاتی رسید و رسید به این تعریفی که مرحوم مظفر آورده. مسئله اول تعریف علم منطقه و دغدغه ما اینه که توش نشون بدیم که در واقع منطق چقدر در نگاه بزرگانش ابعاد متعددی داشته و منطقی که امروزه ما داریم میخونیم و یه تصویری ازش داریم چقدر در واقع با اون منطق مطلوب فاصله داره. این مسئله اول. مسئله دوم صفحه 14 که بحث تصور و تصدیق و تقسیمات علمه. همون مسئله معروف که علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، بعد هویت تصدیق چیه، فخر رازی یه چیز گفته بود، بعد ملا صدرا شنیدی در القاعده که یه رساله تو تصور و تصدیق داره و بحثای نمیگم خیلی مهم. بعضی از اساتید و بزرگان هستن این بحثو خیلی بیش از حد بزرگش میکنن. ببینید این بحث تو فلسفه بحث مهمیه، ولی آیا چقدر اثر منطقی داره یه بحث دومیه. بعضی علاقه دارن که بیان اینجا حرفای ملا صدرا، امام، مخصوص علامه، چون علامه هم یه رساله برهان داره، به اینجور بحثا تا حدی پرداخت. ولی به هر حال بحث مهمیه، نمیخوام بگم خیلی خیلی دیگه ویژه است، ولی بحث مهمیه. مسئله سوم اقسام تصدیقه که صفحه 17 اومده، همین که تصدیق در واقع تقسیم میشه به یقین و ظن. میدونید این بحث در واقع بحثیه که توی هم فلسفه هم تو اصول، مخصوص توی اصول خیلی به دردتون میخوره. اقسام تصدیق، اینکه چرا ظنم تصدیق میگن، همون تقسیم معروف شیخ بر اساس همینه دیگه، کتاب قطع، کتاب ظن، کتاب شک، که حالا اینجا جایی که خیلی خالیه و باید روش کار بشه. مثلا میکنم تو هر مسئله بگم رو کجاش باید کار بشه، خیلی اجمالی تو تعریف عرض کردم، باید جهتگیری کنیم به این سمت که منطق مطلوب، تعریف علم منطق مطلوب چیه، نه صرفا. یا توی تصور و تصدیق عرض کردم یه نکاتی ملا صدرا تو بحث علم داره، اونا باید اینجا فهم بشه که علم بسیطه و تصور و حالا توضیحاتی که داره. تو این مسئله سوم که اقسام تصدیق، یادتونه علم تقسیم میشه به اون چهارتا، یقین و ظن و شک و وهم، که دوتاشو میگن تصدیق دیگه، یقین و ظن. این تو فلسفه مهم هست، ولی مهمتر از اون اثر جدیشو توی اصول میذاره، مخصوص اونجایی که پای اطمینان بخواد بیاد وسط. یعنی تو این فضا اطمینان کجا قرار میگیره؟ معمولا میگن اطمینان بین یقین و ظن قرار میگیره. حالا اطمینان با یقین چه نسبتی داره؟ یقین آیا تقسیم میشه به عقلی و عرفی، بعد اطمینان میشه یقین عرفی؟ آیا شیخ بهتر نبود کتاب قطع و ظن که مینویسه وسطش یه کتاب اطمینان هم بنویسه؟ بعضی از اساتید در واقع اصول این بیانو دارن، بیان بدی هم نیستش. حالا اینجا یه سری از نکات مهم اصولی باید اشراب بشه تو این مسئله سوم که اقسام تصدیق بودش، به این معنا که اگر یه جمله عرض کنم، اگر بفهمم، اگر اصولیون منطقو می نوشتن، این قسمت منطقو خیلی مفصل پروبال می دادن. معمولا منطقو کیا نوشتن؟ معمولا معروفه که منطقو فلاسفه نوشتن. من میگم کاش منطقو فلاسفه نوشته بودن. متاسفانه الان منطقو، الان که میگم یعنی از یه دوره‌ای به بعد، بیشتر متکلمین و اون کسایی که خیلی علاقه به بازی‌های ذهنی داشتن منطق نوشتن، متاسفانه. حالا این تو طول کار بیشتر مشخص می‌شه. کاش فلاسفه می‌نوشتن. یعنی کاش مثل بوعلی‌ها می‌اومدن بعد از بوعلی منطق می‌نوشتن. ولی خب حالا این که معروف منطق و فلاسفه نوشتن، یعنی منظورشون راست میگن به طور کلی، منطق و کسایی نوشتن که بعداً می‌خواستن تو علوم عقلی ازش استفاده کنن. در صورتی که اگه منطق و کسی می‌نوشت که بعداً می‌خواست تو علوم غیر عقلی به این معنا که علوم مثلا اعتباری مثل اصول، مثل فقه، یا حتی مثل پزشکی، تو سنت اسلامی داریم بعضی پزشکا منطق نوشتن و یه قسمتای جالبی از من مثلا تجربیات اونا خیلی پررنگ می‌کردن، در صورتی که تو منطق ما پرداخته شده و رد شده. میخوام بگم اگه منطق و اصولیون می‌نوشتن، این قسمت یعنی شماره سوال 3 اون مطلب سومی که عرض کردیم و پررنگ می‌کردن با این جور روی کردن. بله متوجهم، مرحوم مظفر درست نیست. ببینید من مرحوم مظفر اینجوری نیست که بگیم اصولی بوده فیلسوف نبوده، کتابای فلسفیش هست، کلامیش هست، ایشون نمیگم خیلی قوی بوده ولی بد نبوده انصافا. یعنی تو طول جلسه تاریخو که اجمالا عرض کردم، اگه ببینید انصافا تو طول تاریخ بخوای حساب کنی، مرحوم مظفر ضعیف نیستش، نمیگم هم قویه، متوسطه. خیلی درست نیست که بگیم ایشون اصولی و چون با نگاه اصولی نوشته خراب کرده، اینا این بیان صحیح نیست، گرچه بی اثر هم نبوده، از یه بر اثرات مثبت گذاشته، از یه سر اثرات منفی. اثر منفیش چیه؟ بله هدف نهاییش این بوده که توی اون منتدن نشر اینو کتاب درسی کنن. این درست نیست که مرحوم مظفر اینو نوشته تا بعدن اصولو بنویسه، این مشهور شده، حرف درستی نیست. منتدن نشر یه مؤسسه‌ای بوده مثل مؤسسه‌های مصباح. چه جوری الان مؤسسه‌های مصباح رشته‌های مختلف داره، شاخه‌های مختلف داره؟ مرحوم مظفر هم که تو اونجا محوریت داشته، منتدن نشری که توی در واقع عراق بوده و چند تا مجموعه داشته، یه بنیادی اصطلاحاً بوده. منطقو نوشته که کتاب درسی اونجا بشه، لزوماً برای این ننوشته که هر کی می‌خواد اصول بخونه اینو بخونه. این تلقی درستی نیست، ولی قبول دارم اجمالاً بعضی جا اثر گذاشته. اثر منفیش کجا بوده؟ بعضی از مباحث باب برهان ایشون مرحوم مظفر به خاطر ضعف فلسفی ایشون ضعیف شده. و بعضی قسمت‌های در واقع مخصوص مثل بحث مشهورات ایشون به خاطر مبنای خاصی که از استادش اصفهانی داشته تو مشهورات، من یادتونه یا نه، که لا واقع لها ورای تطابق آرا، مشهورات ایشون خیلی رفته به سمت یه سری مبانی شاذ که فقط خود ایشون و استادشون اصفهانی دارن. اینا اثر گذاشته متوجهم، ولی در مجموع بخوای معدل بگیری ضعف جدی حساب نمیشه. این مسئله سوم. مسئله چهارم صفحه 21 که تقسیم علم به ضروری و نظریه، تیتر خود مرحوم مظفر اینه. اونجا باید به طور خاص رو بحث بدیهی تمرکز کنید، بدیهی در منطق، که ایشون میاد میگه علم ضروری و نظری، یه دو سه صفحه توضیح میده. خیلی این قسمت قسمت مهمیه. چرا؟ چون هم مرحوم مظفر بدیهی رو اخص پرداخته، حالا ما تو این وارد میشیم، بدیهی رو اخص پرداخته و این یه مشکلاتی ایجاد کرده برای کسایی که اهل دقت باشن. کلا بدیهی تو منطق چه اصطلاحاتی داره، اهم داره، اخص داره و چه استفادهایی میشه، اینجا باید بهش پرداخته بشه. این ضعف کار ایشون تو این مسئله چهارم، بدیهی در منطق. قوت ایشون اون صفحه 23 شه که میاد یه توضیح هم فی ضروری میده، بعد میاد میگه عواملی که باعث میشه بدیهی برای ما یه مقدار از بداهت برای بعضیا خارج بشه چیه. میاد میگه انتباه، سلامت ذهن، سلامت حواس، اون چند تا عاملی که میشماره بحث مهمیه. اینا مسئله چهارم. مسئله پنجمی که بعد رو تعمیقش کار بشه صفحه 25، بحث تفکر. اگه یادتون باشه ایشون یه 5 مرحله شمرد، بعد مرحله 3 و 4 و 5 شو گفت، حرکت عقل از مشکل به معلوم، از معلوم از معلومات بین هم و اینا. اون فرایند تفکری که ایشون گفت صفحه 25 اون بحث مهمی داره. چرا؟ چون این تقریبا بیان خاص مرحوم مظفره. تو تراث یه مقدار فکر و تفکر و هویت تفکر تفاوتایی داره، نمیگم حالا غلطه حتما بیان مرحوم مظفره، ولی جای کار داره که فکر، تفکر و تفکر حصولی تو تراث ما به چه شکله. البته مرحوم مظفر خیلی جالب سعی کرد این تفکری که اینجا صفحه 25 توضیح میده رو در آخر بحث تصورات و آخر بحث تصدیقات بیاد پیاده سازی کنه. نمیدونم اینا رو یادتونه یا نه، اگه من آدرس میدم میتونید امشب برید اجمالا ببینید. مثلا تو آخر بحث تصورات صفحه 138 و آخر بحث تصدیقات صفحه 296 ایشون همین بحث تفکری که اینجا صفحه 25 آورد، اون دو جا سعی کرد پیادش کنه. یعنی اینجا گفت تفکر و مراحلش چیه، آخر تصورات گفت حالا بخوایم تو تصورات فکر کنیم باید چجوری فکر کنیم، آخر تصدیقات گفت حالا اگه بخوایم تو تصدیقات فکر کنیم باید چجوری کنیم. ایشون سعی کرد روش فکر کردن به ما یاد بده، نمیگم موفق بود خیلی، ولی تلاش مبارکی بود انصافا و رو این جا داره آدم کار بکنه. به این تفصیل و با این خلاصه نه عرض کردم، ببینید به این تفصیل که بیاد اولا فکر رو اینجا بگه، بعد آخر تصورات باز کنه، بعد آخر تصدیقات باز کنه. برید ببینید این صفات که عرض کردم، اینجا صفحه 25 میگه، بعد تو تصورات صفحه 138، تو تصدیقات صفحه 296 اینو باز میکنه. این دغدغه که اینجوری باز کنه با این تفصیل نیست. بله گفتم اصلش که تو تراث هست، بلکه اصلش دقیق‌تر تو تراث هست. کاش مرحوم مظفر اینجاشو دقیق‌تر می همینا دارم میگم دیگه، باید رو اینا کار کنید. اینا جاهاییه که جای تعمیق و کار داره. مسئله ششم که جا داره روش کار کنید و مسئله خیلی مهمیه، صفحه 28، همون تیتری که ایشون به اسم ابحاث منطق آورد، یعنی تبویب منطق چجوریه. شاید به نظر خیلیاتون تبویب منطق یه مسئله ساده و حالا سلیقه‌ای باشه. تو همه علوم این تلقی هست که آقا تبویب یه چیز سلیقه‌ایه، ولی این حرف خیلی حرف در واقع درست و دقیقی نیست. اگر دقت بکنید تبویب فنی باشه، که فنی بودنش اینه که بر اساس تعریف استوار باشه، یعنی وقتی تعریف منطقو درست تعریف کردی، همون شماره یک بود گفتم باید رو تعریف کار بشه، تعریف منطقو درست انجام دادی، منطق مطلوب و خوب ترسیم کردی، خود اون تعریف بهت میگه ابواب من باید چیا باشه، یعنی گستره من چیا باشه. من میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم. کاری که مرحوم مندلیوف توی شیمی کرد همین بود. شنیدید داستان جدول مندلیوف، آقای مندلیوف چی کار کرد تو شیمی دیگه؟ بعضیاتون در واقع از منم بهتر بلدید، ولی کاری که مندلیوف توی در واقع شیمی کرد نیومد لزوماً یه کار محتوایی بکنه، یه کار تبویبی کرد. به چه معنا؟ تعداد عناصری تا اون موقع شناخته شده بود، ایشون یه جدولی در آورد که اون جدول یه جدول نفس الامری بود، یعنی حکایت از یه واقعیاتی داشت. این جدول رو وقتی در آورد، همون جدول معروف مندلیوف که احتمالاً دیده باشید، حالا چند در چنده، 8 در 8، 8 در چنده، خلاصه یه جدولی که به اسم ایشون معروفه، زمان ایشون همه اون عناصر شناخته شده نبود. اون جدولی که در آورد تازه عناصر شناخته شده جای خودش رو پیدا کرد، جاهای خالی هم خودشو نشون داد که بعد از ایشون یه تعدادشو ظاهرا خود ایشون یه تعدادش هم افراد دیگه کشف کردن. فقط کار مهم مندلیف چی بود؟ یه تبویب صحیح چارچوب صحیح فنی، مثل این پازلا هست، یه صفحه ای داره بعد این قطعه روش سوار میشه. مندلیف این صفحه رو کشف کرد. تبویب درست تو هر علمی کشف کردن این صفحه هست. لزوما تو نمیدونی محتوای اینجا چیه، ولی میدونی یه چیز مهمی اینجا وجود داره، میری دنبالش. که این موزل بزرگ امروزه، مثلا موزل بزرگ علم اصول تقریبا اینه. فقه اونقدر تو این زمینه موزل نداره، فلسفه اونقدر نداره که اصول داره. به خاطر همینم طرحهای ابتکاری تو علم اصول جدیدن هم داره زیاد میشه، ولی حالا نکاتی داره که اونقدر فنی بعضیاش نیستش. حالا میخوام بگم یعنی ابحاث منطق که تبویب منطق باشه خیلی بحث مهمیه. این مسئله چندم بود، مسئله ششم بود. ارتباط تنگاتنگ با مسئله چندم پیدا میکنه؟ با مسئله اول که تعریف باشه. خب مسئله هفتم بحث تفکر و زبانه که صفحه 34 و 35 به بهانه مباحث الفاظ، ایشون صفحه 34 35 36 بحثای مهمی داره که حاجت به مباحث الفاظ چیه، و بعد میاد وجودات اربعه رو توضیح میده، وجود خارجی، ذهنی، اینا یادتون باشه. کلن یه سوال مهمی اینجا مطرحه، تفکر و زبان. علم منطق تمرکز اولیش رو تفکر یا زبان؟ رو تفکر، رو روش صحیح فکر کردن، خطاسنج اندیشه است. چه ربطی به زبان داره حالا؟ یعنی چرا ما در علم منطق مباحث الفاظ داریم؟ اصلا مبحث اول ایشون که به عنوان در واقع باب اوله گفته، باب اول مباحث الفاظ. چرا تو منطق باب الفاظ داره؟ هر چی می‌خوایم بگید باید اینو جواب بدید. پس چرا ما تو علم اصول یه مباحث الفاظ هم تو اصول داریم؟
درجه لاگیری از
خطا که ریشه نه، اصول با منطق چه فرقی داره؟ وقتی از این حیث وارد میشید میبینید که مرحوم مظفر اینجا رو یه مقدار ناقص آورده. یعنی این حاجت الی مباحث الفاظ که ایشون آورده تو تراث ما مخصوص بوعلی اینجاها رو بهتر توضیح داده. یکی این به خاطر این مسئله هفتمو گفتم باید نسبت تفکر و زبان بذارید. این دو سه صفحه 34 35 36 37 باید، چون میدونید تو مباحث روزم حالا اگه آشنایی نداشته باشید یه رشته تقریبا نوپدید، یه روانشناسی زبان. روانشناسی زبان معمولا جدیدن خیلی مد شده میگن. به طور کلی تفکر و زبان، نسبت تفکر و زبان. نه فلسفه زبان بحثای مرتبط داره ها، ولی این که میگم روانشناسی زبان مستقیم مرتبط با اینه که در واقع رهزنیایی که زبان برای تفکر ایجاد میکنه، رهزنیایی که زبان برای تفکر، خطاهایی که از طریق زبان تو تفکر. حتی روانشناسی زبان جزء علوم که برخواسته از مبانی غربیه و مشکلات نسبی گرایی خودشو داره ها. ما میگم میتونیم روانشناسی زبان اسلامی با مبانی صحیح واقع گرایی خودم داشته باشیم. حالا اجمالا این پرونده تفکر و زبان، این به درد فلسفه میخوره به نظرتون؟ این مسئله هفت تفکر و زبان بیشتر از این که به درد فلسفه بخوره به درد اصول میخوره، خیلی هم به درد اصول میخوره. یعنی باید یه قرینه، یه تقارنی، یه تطبیقی بین مباحث الفاظ منطق و مباحث الفاظ اصول برقرار بشه. بخوام برم جلوتر بگم کجاش خیلی دیگه اون اوج کاربرد مباحث الفاظ منطق در مباحث الفاظ اصول، بحث دلالته که به عنوان مسئله هشتم صفحه 40 اومده. بحث دلالت همون بحث معروفی که دلالت عقلیه و طبیعیه و وضعیه و وضعی هم نمیدونم، همون تقسیمی که تو منطق هست یه تقسیم از دلالته. شما رفتید تو اصولم چند تا تقسیم تو دلالت دیدید یادتونه؟ دیگه اون اصلی ترینش چی بود؟ دلالت تقسیم میشد به چی؟ اصول دیگه. نه تو اصول، این که تو منطقه، که تو اصول یه تقسیم دیگه بر دلالت خوندید که پایه مباحث بود. تو اصول دلالت، اون که میگید مراده، مراد استعمالی، مراد جدی، احسن، تصوری و تصدیقی. دلالت میخوام بگم نگاه کنید، مثلا مهمترین، یکی از مهمترین مباحثی که مشترک بین منطق و اصول همین بحث دلالته. یه سری بحثا اینجا تو منطق داریم که دلالت تقسیم میشه به مثلا مطابقی و دلالت لفظی وضعی، دلالت مطابقی و التزامی و تضمنی. مثلا یه بحث تو اصول داریم دلالت میشه تصوری تصدیقی. تقسیمای دیگه برای دلالت هم داریم توی اصول. مثلا یادتونه توی منطق مظفر خوندید دیگه، علل قاعده دیگه، منطق مظفر آخر باب مفاهیم و الموجز اول باب مفاهیم، سه تا دلالت اونجا مطرح کرد، دلالت اختزا، تنبیه، اشاره، اونم دلالته. میخوام بگم چند تا بحث، یا مثلا مرحوم مظفر مطرح کرد که دلالت تابع اراده نیست یا هست؟ هست دیگه، مرحوم مظفر گفتش هست. میخوام بگم نما کنید بحث دلالت به شدت جز اون جاهاییه که منطق تو اصول اثر میذاره، و خیلی از مشکلاتی که اصولیان ما تو بحث دلالت دارن ریشهش تو بعضی مشکلاتیه که تو منطقه. البته باز همون جمله رو میگم، اگر اصولیون منطق مینوشتن این بحث دلالت رو خیلی مفصلتر میآوردن. لازم بود اگر مرحوم مظفر بخواد میخواست منطقش رو بنویسه که بعدا تو اصول استفاده کنه، این بحث دلالت رو خیلی خوب بود بیشتر بپردازه. ما انواع و اقسام دلالت تو اصول داریم که لابلا در واقع گم میشه. میخوام بگم به عنوان مسئله هشتم بحث دلالته که میتونم بگم مهمترین جاییه که منطق، بگم جز مهمترین جاهایی که منطق توی اصول اثر میذاره و ترابط اینا با هم خیلی مهم میشه.
اینجوری ما داریم تو تاریخ علممون، بره توی علم به مشکل بخواد برگرد توی علم دیگه چیزی.
احسن، این جزء اون دسته سوم، اون گفتم قدم اول من این 40 تا مسئله رو بگم، قدم دوم اونایی که مرحوم مظفر نیورده، قدم سوم میخوام از این حرفا بزنم این جلسه اگه اجازه بدید. قدم سوم میخوام به همین حرفا برسم که اصلا هویت منطق همینه، هویت علوم عالی همینه، که اصلا وقتی میره تو دل کاربردش تو علوم اصالی برمیگرده کاملتر میشه. یعنی اصلا منطق اینجوری نیست که فقط به منطق به ماه و به منطق بپردازیم یعنی رشدش دادیم، خیلی وقتا انحرافش دادیم. رشد واقعی علوم عالی بره اینه که بره تو اون علومی که مقصدن مثل فلسفه، مثل اصول، هر جا اونجا کاربردش سنجیده بشه، بعد برگردیم بگیم آقا نگاه کن اونجا ما یه مشکلی داشتیم. اون خط مقدمه، منطق اون در واقع پشت جبهه هست که باید کامل بشه. حالا اینو برمیگردم عرض می‌کنم. این مسئله هشتم. مسئله نهم چون مهم بود اینو جدا کردم، خیلی هم مهمه. مسئله نهم از اون 40 تا مسئله که دارم میشمارم، 8 دلالت و اقسام آن بود، 9 دلالت التزامی به طور خاص. دلالت التزامی یه اثر خیلی فوق‌العاده خاص داره تو اصول که اصلا معضلی شده تو اصول این بحث دلالت التزامی. حالا من الموجز که پیش کسی نیستش آن، حالا ولش کنید، الموجز برید همون ذیل دلالت امر بر وجوب نگاه کنید. آیه سبحانی ذیل دلالت امر بر وجوب رو یادتونه دیگه، که امر بر وجوب چه جور دلالت میکنه، دلالتش وضعی التزامی. آیه سبحانی سه تا چیز میگه، خیلی جالبه. یعنی عبارت ایشون اصلا خیلی مشوشه به یه معنا، عبارت مرحوم مظفر به اون مقدار مشوش نیست. ایشون برید نگاه کنید، من یادم رفت بیارم، میخواستم بیارم. دلالت هیئت امر بر وجوب، ایشون یه بار میگه عقلیه، میگه دلالت عقلیه اولاش، بعد میاد چند خط پایین تر میگه عقلاییه، چند خط میره پایین تر میگه این به شکل دلالت التزامیه. بالاخره چی شد؟ ببینید دلالت التزامی وقتی خوب مشخص نباشه که دلالت التزامی چیه، چقدر پای لفظ اینجا در میونه، چقدر پای عقل در میونه. به خاطر همین یه چیز خیلی کلی شده تو اصولم هی از این استفاده میکنن. کجا گفتم دلالت هیئت امر بر وجوب؟ یه جای دیگه که استفاده میکنن خاطرتون هست از دلالت التزامی کجا استفاده میکنن؟ تو اصول. احسن، تو مفاهیم میگن آقا دلالت لفظ بر منطوق خودش مثلا التزامی هست یا نیست، میگن نه مثلا دلالت بر منطوق غالبا مطابقیه. بعد دلالت بر مفهوم چه جوریه؟ مثلا دلالت جمله شرط بر مفهوم شرط، معمولا میگن دلالت التزامی که مرحوم مظفر خیلی سعی کرد اینجوری بگه. اینا خیلی دقیق نیست راستش. دلالت التزامی وقتی تو منطق خوب بررسی بشه زوایا و خفایاش، میبینید که تو اصول بعضی حرفا دقیق نیست، مخصوص اون بحثایی که به اسم غیر مستقلات عقلیه تو اصول خوندید. خیلی وقتا بیان بعضی از اصولیون اینه که مثلا بحث اجزا و بحث نمیدونم دلالت مثلا نهی بر فساد و اینا رو میگن دلالت التزامی. حالا باید ببینید اصلا این واژه التزامی یه خیاط خلوتی شده، نه تو منطق همینجوری سری خوندن رفتن، هر جا گیر کردن دیدن این همچی خیلی مستقیم نیست ولی یه چیزی هست اسمشو گذاشتن التزامی. این نمیشه، باید فنی اینجا بررسی بشه، بخاطر این خیلی مهم میشه. بله بله، حالا اون قدما که مخصوص روی کرده لفظی بیشتر به اون مباحث داره، مرحوم مظفر اینا رو بیشتر عقلی کرد. مخصوص خود مرحوم مظفر صفحه 104 همین منطق یه حرف خیلی اشتباهی میزنن، صفحه 104 مرتبط با همین، یعنی مرتبط با دلالت التزامی. دلالت التزامی صفحه 44 ها، ولی صفحه 104 به یه تناسبی یه پاورقی میارن دلالت التزامی و گره میزنن به بیان عرض بیان غیر بیان، بیان هم به من الاخص و اینا دیگه میتونه اونجا ببینید. یه حرف اشتباهی اونجا صفحه 104 میزنن که خب میخوام بگم اینا خیلی موثر تو اصوله. پس این مسئله 9 در رابطه التزامی. مسئله 10 صفحه 69 و 71 تعریف جزئی کلی و تو کلی هم متواتی و مشکک. شاید بگید آقا تعریف جزئی کلی و متواتی مشکک چقدر مگه مهمه؟ اتفاقا میخوام بگم خیلی مهمه. این مخصوص توی فلسفه خیلی اثر داره. مثلا شیخ اشراق یه حرف ویژه‌ای تو جزئی کلی داره. علل قاعده شنیدید. اصلا معروف شده که شیخ اشراق میگه که هر مفهومی چیه؟ هر مفهومی کلیه دیگه. اصلا مفهوم جزئی مثلا ما نداریم. البته این معروف شده که شیخ اشراق اینو میگه. حالا چقدر دقیقاً اینو میگه نمیگه اینا قابل بحثه. میخوام بگم پیشرفت‌های فلسفی بعد از حکمت مشا میاد تو تعریف جزئی کلی و نگاه ما به متواتی مشکک اثر میذاره. گفتم مثلا تعریف کلی جزئی شیخ اشراق چی میگه؟ علامه هم توی در واقع نهایه یه جایی به این اشاره میکنه. حالا میرسید ان شاءالله بهش. ولی یکی از اون جاهای جای کار داره به عنوان سوال مسئله دهم. بحث متواتی مشکک هم تو فضای در واقع مشا یه تلقی داشتن. شیخ اشراق که اومد یه نوعی از تشکیک اضافه کرد که اینم باز برمیگرده اینجا رو یه تغییراتی میده. یعنی میخوام بگم رشدی که تو فلسفه شده باید برگرده اینجا تحولات خودش رو نشون بده. دیگه حالا اونجا باید بحث کنیم دیگه. ما فقط در مورد فهرست میگم. بله اجمالا بله. صفحه 73 مسئله 11 بحث مفهوم و مصداق و عنوان و معنون. اینم یکی از اون مسائل خیلی مهمه که جا داره روش کار کنید و به شدت هم تو فلسفه هم تو اصول. این شماره 11 هم تو فلسفه هم تو اصول که صفحه 73 این کتاب ما باشه. بحث مفهوم و مصداق عنوان و معنون نکات زیادی داره. اگه یادتون باشه مثلا مرحوم مظفر این عنوان و معنون آورد که بعدن کجا ازش استفاده کنه. خاطرتون هست اجتماع امرونکی یه پاورقی داشت اونجا در واقع مفصل ارجاع به اینجا داده و پرداخت. میخوام بگم مفهوم مصداق و عنوان مثلا تو مفهوم مصداق یه جمله ایشون داره صفحه 73 مرحوم مظفر میگه و صورت ذهنی لمعنى العدم مفهوم کلی. میگه صورت ذهنی مفهوم عدد عدم از صورت ذهنی لمعنى العدم مفهوم کلی. صورت ذهنی مفهوم عدم یه مفهوم کلیه و ما ینطبق علیه آن چیزی که منطبق میشه بر اون و هو العدم الحقیقی مصداقه. عدم حقیقی چیه؟
عدم
مطلقه. عدم حقیقی در مقابل مفهوم عدد عدم. حالا میخوام بگم اینا بحثای مهمی داره مرتبط با بحثای نفس الامر. اینجا یه خطیشون گفته ولی جای کار جدی داره. این مسئله 11 هم. مسئله 12 هم صفحه 85 بحث کلیات خمسه. بحث کلیات خمس از چه جهت مسئله مهمیه؟ این که اصلا دغدغه ورود منطق به بحث کلیات خمس چیست؟ میدونید که کلیات خمس در واقع بعد از ارسطو به منطق اضافه شد توسط فرفلوس که شاگرد فلوتینه. حدود 600-700 سال بعد از ارسطو به منطق اضافه شد. اصلا چی شد که کلیات خمس وارد منطق شد؟ این نکته مهمی داره که حالا بخوام توضیحش بدم دیگه طول میکشه. اجمالا اینم مسئله 12 هم چون ما تعهد نکردیم که هر کدومو توضیح بدم. مسئله 13 هم حمل اولی شایعه که دیگه خودتون دیدید بحث حمل اولی شایعه چقدر هم توی اصول هم توی فلسفه اثرگذاره. حمل اولی شایعه متاسفانه تو تقریر مرحوم مظفر خوب نیومده. ببین اصلا حمل اولی شایعه رو مبتکرش اونجوری که معروفه ملا صدرا اینجوری که شنیدید. البته خب مبتکرش انصافا ملا صدرا نیست، قطعا مبتکرش استادش در واقع جناب میرداماده که ریشه تو بعضی کارهای گذشتگان هم داره. ولی میخوام بگم حمل شایعی که میرداماد و ملا صدرا ابدا کردن اینی نیست که امروز به شما یاد دادن که حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی، حمل شایعی یعنی اتحاد مصداقی و بعدم یه سری نتایج برش بار کردن. حالا اجمالا میخوام بگم بدونید حمل اولی شایعی از اون جاهاییه که جایی یه کار خیلی خیلی عمیق داره و سنگین و سخت. صفحه 100 ما میشه. مسئله 14 هم صفحه 117. مسئله 14 هم صفحه 117 خیلی مسئله در واقع مهمیه. 117 که من اسمشو گذاشتم. ببینید صفحه 117 چیه؟ صفحه 117 نیوردید کتاب ها، من انقدر تاکید کردم بیارید نیوردید. می آوردید صفحه 117 و مخصوص، اگه بخوام بگم مخصوص، صفحه 120 یه انارتونی مرحوم مظفر تو بحث تعریف داره، اگه یادتون باشه که ایشون اونجا تو اون انارتونه که به معنای مثلا پرتو افشانی و روشنگری بود، گفت آقا خدا وکیلی اینجوری ما این همه حرف تو تعریف زدیم، ما حد تام، حد ناقص، نمیدونم جنس، فصل اینا، ولی غالبا به جنس و فصل مخصوص به فصل اشیا نمیشه رسید. بعد یه جمله از ابن سینا نقل میکنه، خیلی ها اینجا رو گمان کردن آقا پس آخرش ما نمیتونیم تو تعریف به یه تعریف حقیقی واقعی برسیم. این یکی از جاهای خیلی حساس معرفت شناسانه بحث تعریفه، این صفحه 120 که حالا باید ببینیم این حرف چقدر درسته درست نیست، چون اگه این حرفو بخواید خیلی جدی بگیرید که همون که بعضیا گرفتن تو بحث تعریفات به یه نوع نسبی گرایی کشیده شدن که قطعا حرف منظور مرحوم مظفر و اینا این نیست و حالا منظورشون چیه باید روش کار بشه. این مسئله 14. مسئله 15 قضیه طبیعی است که صفحه 157 اومده. قضیه طبیعیه 14 عنوانش معرفت شناسی تعریف، معرفت شناسی مباحث تصورات و تعریف. مسئله 15 قضیه طبیعیه که حالا دیگه توضیح نمیدم چون میخوام سریعتر امروز تموم کنم. مسئله 15 قضیه طبیعیه که صفحه 157 اومده. مسئله 16 قضیه حقیقی خارجیه که صفحه 165 اومده. این دیگه یکی از اون خیلی پرکاربردترین و پرچالشترین مباحث منطقه، چه تو فلسفه چه تو اصول. نمیدونم دقت کردید یا نه، مسئله قضیه حقیقی خارجی تقریبا هر استادی یه چیز میگه. یکی از معضلات تو فلسفه و اصول اصلا قضیه حقیقیه شده که آقا قضیه حقیقی خارجی فرقش چیه. میدونید که حالا یه داستان تاریخی هم داره که شیخ انصاری پیش ملا هادی سبزواری چند ماهی درس خونده، ملا هادی یه تقریر نسبتا ناصحیحی از قضیه خارجیه داشته، شیخ انصاری اونو یاد گرفته، آخوند همونو یاد گرفته، این ادامه پیدا کرده، ناینی هم اومده یه تقریر خاصی از قضیه حقیقیه کرده، دیگه اصلا خراب شده، به نحو شرطیه شده و به یه سمتی رفته. حالا خلاصه میخوام بگم قضیه حقیقی خارجیه به شدت توی اصول و فلسفه کاربرد داره، که خب یه تحقیق مفصلی جناب استاد یزدانپناه رو این کردن که فکر میکنم لازم باشه حالا بگیم، نمیدونم چون خیلی طول میکشه، ولی به هر حال به عنوان مسئله 16 یکی از مسئله خیلی مهمه. تحقیقش در دروس ایشون گفته شده، فعلا به صورت کتاب چاپ نشده، فقط یه جلد از درسای ایشون به اسم فلسفه فلسفه چاپ شده، دیدم شما هم دستتون هست، تو اون نیستش. مسئله 17 که خیلی مسئله مهمیه، صفحه 233 منطق مظفر اومده که تقسیم صورت استدلال به قیاس و استقرا و تمثیله، که اصلا آیا این تقسیم درسته درست نیست. یه حالا نکاتی زیل این وجود داره که نگاه شما رو اصلا به هویت قیاس، استقرا و تمثیل عوض میکنه. صفحه 235 مسئله 18 همه که تعریف قیاس حالا اومده. تعریف قیاس که اومده، تعریف قیاس که اینجا صفحه 235 اومده پیوند داره با تعریف برهان که صفحه چند اومده؟ تعریف برهان صفحه 360 اومده. اینجا تعریف قیاس، اونجا تعریف برهان. اینجا 235، اونجا 360. این دوتا خیلی مهمه. حالا یکی از مسائلی که بهش میرسیم که تعریف قیاس، هویت قیاس چیه، از اون بر هویت برهان چیه و فرقش با هم چیه. این خیلی چیزا رو مشخص میکنه. اینم یه مسئله است که خیلی مسئله مهمیه. مسئله 18 بود. مسئله 19 هم نکات مهمی در مورد قیاس اقترانی حملیه که صفحه به بهانه صفحه 241 باید اینا مطرح بشه. مسئله 20 هم صفحه به بهانه صفحه 270، این که میگم به بهانه چند تا نکته اون صفحات داره که میشه این بحثا رو توش باز کرد، نه حالا این بحثا توش هست. مسئله 20 هم صفحه 271 که مقایسه منطق سوری اسلامی با منطق سوری غربه. این یکی از اون جاهای مهمه که باید اینجا بهتون نشون داده بشه که آقا نوع تلقی در واقع معرفت شناسی حتی در منطق سوری هم اثر میذاره، چون یه بهانه‌ای است که آقا منطق سوری دیگه مثل ریاضیه، هیچ فرقی دیگه نداره. نه، اینجوری نیست. منطق سوری حتی سوری تو فضای اسلامی تفسیرش، تحریرش، تقریرش یه فضا، تو فضای غربی یه تفسیر دیگه داره، چند تا نکته مهم داره که حالا اینو قصد دارم که بهش اجمالاً بپردازیم. یعنی خلاصه منطق سوری رو ما ذهنمون ابداع میکنه یا نه یه واقعیت خارجی حتی تو منطقه سوری مبرره اینه که حالا باید بهش بپردازیم. این مسئله چندم بودش؟ مسئله 21 صفحه 306 قیاس مساواته. قیاس مساوات یه سری نکات ذیلش داره مرتبط با یه تیتر خاصیه که مرحوم مظفر آورده تو صفحه 227. اون تیتر رو صفحه 227 آورده به اسم بدیهی در قیاس مباشر، ولی این صفحه 306 قیاس مساوات مرتبط با اونه، این دوتا باید کنار هم دیده بشه. یعنی صفحه 306 که قیاس مساواته، صفحه 227 که بدیهیه. یه شبهه راسل تو منطق جدید مطرح کرده، مرحوم مظفر اونو اوورده به گمان خودشون جواب داده. حالا باید اونجا ببینیم که درست جواب داده نداده اون حرف راسل چیه و اینا. 227 بدیهی در قیاس مباشری همچین اسمی داره، حالا نیدم الان. مسئله 22 صفحه 309 استقراء، مسئله 23 صفحه 315 تمثیله. متاسفانه استقراء و تمثیل کلن در منطقه اسلامی کم بهش بها داده شده و ما خاضعانه میپذیریم که این یکی از ضعفای منطقه اسلام. ما اصرار داریم هر کاری تو منطقه اسلامی شده درسته، نه واقعا ضعفای جدی بعضی جاها وجود داره که یکیش همین استقراء و تمثیله به عنوان مسئله 22 و 23. و متاسفانه مرحوم مظفر به طور خاص تو استقراء یه تقریری دارن، ایاتون باشه استقراء رو چهار حالت میکنن یه حرفایی میزنن، اون خیلی غلطه دیگه. مرحوم مظفر بین دو تا چیز خلط کردن، بین استقراء طبق مبانی سنت اسلامی و استقراء طبق مبانی سنت غربی، که حالا ما به این اجمالا میپردازیم. حالا بله شهید صدرم کارو خرابتر کردن، بله جدیه، حالا این جای تعارف نیستش ولی دیگه حالا اینجور این جاها ببین منطقه در واقع مرحوم مظفر و شهید صدر رحمت الله تقریبا اینو آقای خویی میگه. از آقای خویی میپرسن آقا شما چند نفر دارید که قابل عرضه به دنیا باشه؟ آقای خویی فکر میکنن میگن دو نفر، مرحوم مظفر و شهید صدر رو اسم میبرن. اون کسی که سوال کننده است آقای همین سید رضی شیرازی که تو تهرانن، ایشون میگن بهشون گفتن آقا شما نباید به فکر باشید مثل اینا بیشتر تولید کنید. میخوام بگم اینو داشته باشید، مرحوم مظفر و شهید صدر خیلی جایگاه بلندی دارن، ولی نکته چیه؟ اولین کسایین تو حوزه علمیه که دارن با غرب پنجه در پنجه میندازن. به خاطر همین انتظار نباید داشته باشید، ببینید دغدغه هاشون خیلی دغدغه های مبارکیه، ولی جواباشون یه وقتایی بلکه خیلی وقتا ضعف داره. مثلا این بحث استقرا رو هم مرحوم مظفر هم شهید صدر ناظر به اون منطقه استقرای غربیه که تو نجف چاپ شد و پخش شد، اینا ناظر به اون میخواستن یه طرح بدن. ببین دغدغه خیلی دغدغه خوبیه، ولی جواب لزوما جواب خوبی نیست. اسم اینا رو بذارید کارهای اول. همیشه کارهای اول با اشتباهات و مشکلات همراهه، ولی خط شکنه. یعنی اهمیت کار مرحوم مظفر و مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این کارهای اول و کار آخر ببینیم. یعنی بیایم بگیم آقا همونی که مرحوم مظفر گفت یا همونی که شهید صدر گفت، وقتی بریم تو فضا آشنا بشیم تو تراث بگردیم ببینیم حرفای بالاتری هم میشه زد. یا فرض کنید اون تعریفی که مرحوم شهید صدر تو وز میگه قرن اکید، اون متأثر از یه مبنای متوسطی تو روانشناسی رشد به دست ایشون رسیده و تبدیلش کرده به قرن اکید تو اصول. خب دیگه حالا بله همین حرفو میزنیم. علامه طباطبایی دو جا، اصلا اصل این دغدغه تو کلاس مرحوم اصفهانی پیش اومده. مرحوم اصفهانی اون دغدغه‌ای که تو مشهورات داشتن، مرحوم مظفرم تو مشهورات منطق آوردن، همون دغدغه رو علامه طباطبایی داشتن تو اعتباریات آوردن. کارهای اول خیلی خوبیه، ولی طبق سنت اسلامی تراث ما مشکلات زیاد داره. ببین در این که سوال رو فهمیدن، نقطه تلاقی سوال غرب با اسلام رو فهمیدن، سعی کردن جواب بدن، خیلی عالیه، خط شکنن، ولی نه لزوماً جوابشون بهترین جواب باشه. بله من علامه طباطبایی به طور خاص تو بحث اعتباریات بیانشون مشکلات خیلی بنیادینی داره، خیلی بنیادین، تقریر خاصی که ایشون از اعتباریات میکنه ها که بحثو میبره، بعد مشکلات جدی برای میدونید اولین منتقد علامه طباطبایی تو اعتباریات کیه؟ شهید مطهری. اولین منتقد جدیشون شهید مطهریه و درستم میگه شهید مطهری. بحثایی که مثل مرحوم مظفر در مشهورات و علامه طباطبایی در اعتباریات میگن با بحثایی که تو فلسفه اخلاق به بعضی معضلات منجر میشه اگر نخواهیم توجیه بکنیم، که البته به نظر ما میشه بیان هر دو بزرگوار رو توجیه کرد که به اون فضای نسبی گرایی نرسه، ولی خب باز مشکلات داره. میرسیم میریم سراغ منطقه 3. یعنی تا اینجا با این 23 تا مسئله منطقه 2 تموم میشه. منطقه 3 در واقع مسئله 24 ما میشه صفحه 326. میبینید منطق تصدیقات سوری خیلی سری رفت جلو دیگه. یه توضیحاتش دادم چرا اینجا انقدر سری میری جلو. صفحه 326 از اینجا بدونید خیلی مهم و حساس میشه. صفحه 326 در واقع یه مقدمه همون صنعات خمسیشون میاره، المقدمه فی مباد العقیسه. همین یه نیم صفحه است ولی یه بحث خیلی مهمی رو داره مرحوم مظفر اینجا میگه. صفحه 326 که اگه بخوام به زبان روز بگم داره مبناگروی اسلامی رو اینجا توضیح میده. ما چند تا بحث خیلی بنیادین توی منطق داریم که ما مبناگراییم یا مثلا انسجامگراییم یا چیم. این نصف صفحه اینجا داره مبناگروی در منطق اسلامی رو توضیح میده. این خیلی بحث مهمیه، باید فهم بشه. صفحه 300 اینجا دیگه خط به خط تقریبا مهمه. صفحه 327 دو تا تعریف از یقینشون میاره. صفحه 327 دو تا تعریف از 327 و 328 دو تا تعریف از یقینشون میاره. یه تعریف تعریف خواجه است، یه تعریف تعریف بوعلیه. تعریف خواجه 4 جزئیه، تعریف بوعلی 3 جزئیه. ایشون به اشتباه میگه این دوتا یکیه. اونجا باید حتما ما رو این وایسیم. این دوتا خیلی این بحث مهمیه، وحشتناک. از اینجا به بعد خیلی تو فلسفه اثر جدی داره، چه اون مبنای رویه که مسئله 24 بود، چه این دو تعریف یقین که مسئله 25. مسئله 26 اولیاته، صفحه 328. اولیات هم وحشتناک مهم و اثرگذاره توی اون مبانی معرفت شناسی و مخصوص تو فلسفه. که اولیات چیه؟ دوتا تعریف تو اولیات هست دیگه. حالا چون داره وقت میگذره من دیگه باید سریع‌تر بگم. مسئله 27 مشاهداته، مسئله 28 تجربیات، مسئله 29 تواتر، مسئله 30 حدسیات. همین اولیات، مشاهدات، تجربیات، تواتر، حدس دیگه، همه این مواد بدیهیات. تا اینجا شد 30 تا مسئله. دونه دونه اینا خیلی بحث داره، خیلی. یعنی چه اولیات که مسئله 26ه، چه مشاهدات مسئله 27، چه تجربیات مسئله 28، چه تواتر مسئله 29، چه حدسیات مسئله 30. خیلی بحثای بنیادینی داره. حدسیات به طور خاص تو فقه اصول هم اثر داره، تواتر تو فقه اصول هم اثر داره. تواتر براتون واضحه ولی شاید حدس واضح نباشه. یه بیانی آیت الله العظمه بهجت رحمت الله دارن که میگن دو نفر تو فقه شیعه خیلی بی‌نظیرن، شهید اول و کاشف الغطا، چون صاحب حدس قوی بودن. حدس چیه اینجا؟ چه کاری تو فقه میکنه؟ خیلی بحث مهمیه. حالا مسئله 31 مشهوراته. مشهورات مخصوص مرحوم مظفر مبنای خاص استادش اصفهانی آورده، مبنای خیلی مشکل داریه. مفصل هم تو منطق آورده هم تو اصول آورده. متاسفانه این تو ذهن طلبه دیگه جا گرفته، رسوخ کرده که لا واقع لها الا تطابق آرا. این خیلی مشکل داره. این مسئله 31 که مشهوراته به شدت توی اصول و مهمتر از اصول تو فلسفه اخلاق، مهمتر از اصول تو فلسفه اخلاق اثر خیلی خیلی اساسی. تو کلام هم تو بحث حسن و قبح عقلی خیلی اثر داره. مشهورات خیلی خیلی در واقع ایشون بد آورده، خیلی خیلی هم موثره. متاسفانه سه تا علم اصول، کلام و فلسفه اخلاق رو با معضل روبرو کرده، این کاری که ایشون تو مشهورات هم تو منطق هم تو اصول کرده. مسئله 32 وهمیات و مشبهاته که مقدمات مغالطه است. مسئله 33 مقبولات و مسلماته که مقدمات خطابه است. مسئله دیگه اینا هر کدوم میتونم توضیح بدم دیگه، بلش کنید. مسئله چون دیگه وقت داره میگذره. مسئله 34 اقسام برهان و اعتبار معرفتی آنهاست که خیلی مهمه، خیلی حساسه. مخصوص علامه طباطبایی یه بیان خاص اول نهایه داره. باید بیان ایشون بیان صحیحی نیست، باید ببینیم چرا و چه جوری صحیح نیست. به نسبت تراث منطق اسلامی دارم میگم، اینا نظرات خاص معاصرینه، به یه دلایلی به این سمت رفتن، باید اینا فهمیده بشه. این که میگم درست نیست، همشو بر طبق تراث میگم. حالا تهش اینه که شما بگید آقا تراث درست نگفتن، این ایشون یه نفر درست گفت، حالا اون اشکال نداره، ولی طبق اون چیزی که تو تراث هست اون درست نیست. 34 این در واقع اقسام برهان بود. 35 نظام بدیهیاته که این خیلی بحث مهمیه، ایشون صفحه 365 آورده. 36 شرط ضرورت و کلیته که دو تا شرط از شروط برهانه. مسئله 37 مسئله 36 شرط ضرورت و کلیته، مسئله 37 شرط ذاتیت و اولیته، چون استاد اومده من سریع بگم. شرط 38 مغالطه و تقسیم در واقع تقسیمات کاربردی آن. مسئله 39 نکات مغالطه درونی. مسئله 40 نکات مغالطه بیرونی. هر کدوم اینا توضیح داره. این 40 تا مسئله اجمالا یه تعداد مسئله ای هم مرحوم مظفر توی المنطق نیاورده که باید میآورد، مثل در واقع فرض کنید عقد الوضع و عقد الحمل. اینو اصلا تو منطق مظفر شما نمیبینید، ولی تو فلسفه استفاده میشه. مثل بحث واسطه ها که واسطه در اثبات، ثبوت، عروض، حیثیت ها، حیث تعلیلی، تقییدی، خارج محمول یا من در واقع محمول من صمیمه، اینا بحثایی که مرحوم مظفر نیورده، این اصطلاحاتی که باید حتما تو منطق بشنوید. تقسیم قضیه به بطیه و لابطیه فرض کنید. بحثای مهم دیگه‌ای هم هست که مرحوم مظفر توی منطقشون نیوردن، توی فلسفه و اصول کاربرد داره و استفاده میشه، که ما ان شاءالله به ترتیب باید بپردازیم. کار جلسه بعدمون پرداختن به مسئله 1 و مسئله 6. مسئله 1 تعریف علم منطقه، مسئله 6 تبویب علم منطقه. این دوتا رو دیگه باید شروع کنیم از جلسه بعد در واقع پرداختن. کاری که مهمی که باید انجام بدید، کتاب نجات بوعلی صفحه تو سیدیا هست، صفحه 12-13 ذیل تیتر منفعت منطق. نجات بوعلی رو ببینید ذیل تیتر منفعت منطق، مقایسه کنید با تعریفی که مرحوم مظفر آورده، ببینید اینا چقدر با هم فرق داره. 1-2 تبویبی که به طور مرسوم مرحوم مظفر انجام داد و تو اون تبویبش صفحه در واقع تو تبویبش صفحه 28 آورد، اینم ببینید، ببینید با اون نجات صفحه 12-13 چه حرفایی میتونید بزنید که حالا ایشالا بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اسکندری، پای افتخاری، پای انصاری، پای بالازاده، پای مصطفی،
از اول تا آخر منطق کتاب شده به صورت اجمالی، یعنی شما قبلا حتی آشنایی با کتب مونده این که هستش موجوده.
آقای تمنایی،